عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت یکایک همتون. امیدوارم حالتون خوب باشه تو این روزایی که شاید یکم سخت‌تر حال هممون خوبه. امیدوارم که حال شما خوب باشه و پر انرژی و سر حال به ادامه زندگی برسید. ما دوباره باز هم اومدیم که دوباره در خدمتتون باشیم و دوباره با هم سری بزنیم به این دفتر خاطرات خیلی قشنگ. با یک ماه دیگه و چند عزیز دوست داشتنی دیگه که میخوایم راجع بهشون صحبت بکنیم. امیدوارم که تا این قسمت از برنامه رو گوش داده باشید، دوست داشته باشید. به هر حال نهایت سعیمون اینه که با هم دور هم اوقاتی رو بگذرونیم که حال دلمون رو خوب کنه. امیدوارم که حداقل یک کوچولو موفق شده باشیم. خب خیلی وقتتون رو نگیرم و خیلی هم صحبت نکنم و برسیم به دیما و عزیزانی که در این ماه زادروزشون و یا سالروز در گذشتشون بوده. میریم با هم ادامه برنامه رو میشنویم. یکم دیماه زادروز استاد محمد نوری، مدرس آواز و خواننده ایرانی بود. زاده یک دی 1308 در تهران. گل سرخ و سفید
بنفش برگ بیدون تو گفتی گل در آید من میام تو گفتی گل در آید من جان مریم جان مریم جان مریم جان مریم چشماتو وا کن سری بالا کن در اومد خورشید شد هوا سفید وقت اون رسید که بریم به سرا وای نازنین مریم جان مریم چشماتو وا کن منو صدا کن بشین روونه بریم از خونه شونه به شونه به یاد اون روزها وای نازنین مریم وای نازنین مریم وای نازنین مریم باز دوباره صبح شد تو رو خواب می‌دیدم دل نمیدونه چه کنه با اینم، با این نازنین مریم، با این نازنین مریم، با این نازنین مریم.
محمد نوری موسیقی را زبانی جهانی و از آن تمام اقوام و ملت‌های روی زمین می‌دانست و از همین رو به اقتباس و الهام از هنر کلاسیک غرب معتقد بود. او برنده جایزه خورشید طلایی، 50 سال صدای متفاوت و ماندگار، در سال 88 از جشنواره مهر و دارای مدرک درجه 1 هنری از شورای عالی ارزیابی کشور و وزارت ارشاد بود. وی در سال 1385 به عنوان چهره ماندگار برگزیده شد. محمد نوری طی 5 دهه بیش از 300 قطعه آوازی اجرا کرد. او همچنین به تقریر و ترجمه مقالات و سرودن اشعاری برای ترانه پرداخت.
باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم، کاش میخوابیدم، تو رو خواب میدیدم، خوشه یه غم توی دلم زد جوونه، دونه به دونه دل نمیدونه چه کنه. شام نرو بیا سر کارمون بریم، درو کنیم جمع دومارو، بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو، بیا سر کارمون بریم، بیا بیا
محمد نوری در سالهای پایانی عمر چند اجرا به نفع بیماران خاص داشت. وی ترانه های زیادی با تم میهنی اجرا کرده است. یکی از مهمترین و معروفترین ترانه های وی جان مریم نام دارد که آهنگ آن از ساخته های خود نوری است. نوری در کنار تحصیل در رشته ادبیات زبان انگلیسی و رشته نمایش، آواز ایرانی را نزد اسماعیل مهرتاش آموخت. بعد از آن نزد استادان هنرستان عالی موسیقی، سیروس شهردار و فریدون فرزانه و مصطفی کمالپور تراب رفت و از آنها تئوری موسیقی، سولفژ و نوازندگی پیانو را فرا گرفت. آواز کلاسیک را نزد استاد سبا آموخته و شیوه آوازی خود را با تأثیر از استادانی چون حسین اصلانی، ناصر حسینی پیدا کرد و رفته رفته به شیوه منحصر به فرد خود دست یافت، شیوهی که به سختی میتوان آن را در زیر شاخه ای از شاخه هایی چون پاپ، کلاسیک و غیره گنجاند. محمد نوری فارغ التحصیل هنرستان تئاتر، زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران و مبانی تئاتر از دانشکده علوم اجتماعی بود. او پس از انقلاب 1357 ایران و پس از مدتی سکوت، فعالیت هنری خود را با آلبوم در شب سرد زمستانی همراه با فریبرز لاچینی و احمد رضا احمدی اثر گرفت و این همکاری بعدها با آلبوم آوازهای سرزمین خورشید ادامه یافت. در سال 1385 از سوی سازمان صدا و سیما به عنوان چهره ماندگار موسیقی انتخاب و معرفی شد. استاد محمد نوری سرانجام پس از سالها مبارزه با بیماری سرطان و وخامت وضعیت جسمانی در شامگاه 9 مرداد 1389 در بیمارستان جم در تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. دوم دیماه، محمد حیدری در دوم دیماه 1316 در تهران متولد شد. وی در 13 سالگی مقدمات نوازندگی سنتور را از ابوالحسن صبا فرا گرفت. مدتی نیز از تجربیات عبدالله دوامی و محمد ایرانی مجرد بهره برد. از سال 1334 به مدت یک سال با ارکستر شماره 1 هنرهای زیبا به سرپرستی ابوالحسن صبا همکاری داشت و از 1336 با گروه دیگری در اداره هنرهای زیبا به سرپرستی نصرت الله گلپایگانی وارد همکاری هنری شد و از همین دوران تا سال 1357 برنامه‌های متعددی در داخل و خارج کشور اجرا کرد. در کتاب موسیقیدانان ایرانی نوشته پژمان اکبرزاده آمده است: محمد حیدری از سال 1340 به تدریس در هنرستان موسیقی ملی و کلاس‌های شبانه هنرستان اشتغال داشت. وی توانست شاگردان چیره دستی را به موسیقی ایرانی معرفی کند. او سرپرستی گروه نوازندگان را هم عهده‌دار بود و همراه با نوازندگان و خوانندگان مختلف برنامه‌هایی را نیز در رادیو به اجرا درآورد. اسماعیل واسقی که یکی از شاگردان حیدری بوده است و اکنون یکی از نوازندگان برجسته سنتور است، در مورد استاد خود چنین میگوید: سنتور ایران به حیدری بدهکار است. حیدری آهنگساز ترانه مسافر معین است که یکی از سوزناک ترین ترانه های موسیقی فارسی است. محمد حیدری پس از انقلاب 1357 ابتدا به ایتالیا و سپس به آمریکا کوچ کرد و فعالیت هنری خود را در زمینه‌های ساخت ترانه، تدریس و نوازندگی سنتور در جنوب کالیفرنیا ادامه داد. محمد حیدری در 3 شهریور 1395 در جنوب کالیفرنیا و در سن 78 سالگی درگذشت. به مصاحبه محمد حیدری و صحبت‌های او در مورد تعدادی از ساخته‌های ایشان گوش می‌کنیم.
بهار رو هر کدوم یه قصه خاص خوش داره. من تازه از ایران اومده بودم بیرون، من 3 ماه بعد از انقلاب اومدم بیرون، اصلا یه حالت عجب غریبه. هنوزم که هنوزه این آهنگ رو خودم گوش میکنم حالی به حالی میشم، به قول معروف دو مرتبه گرگون میشم دو مرتبه. اینو من تو ایتالیا ساختم. تو بهار که شدیم حس کردم که کم داریم دیگه. بعد مثلا همیشه تهران بودیم، بلافاصله سال بعد سال قبلش دور هم بودیم. شعرش هم خودم گفتم. هایده موقع اینجا بود دیگه، هایده بود، مصدی بود، اینا بودم. اتفاقا همون موقع اقامت من توی آمریکا تموم شده و باید بود که اقامتم مثلا غیر قانونی نمیدم، اونا مجبور شدم برم بیرون. برگشتم وقتی که رفتم و دو مرتبه کار مارم درست کردم اومدم، دیدم که پسر هایده کیوانش رو من گفتش که محمد هایده آهنگ تو رو خون خیلی هم قشنگ شده، گوش کردی؟ گفتم نه. گفتی واسط بذارم گوش بکنی؟ یعنی من نبودم این آهنگ ضبط شده و خونده شده.
نامهربونی نمیخوای بدونی، گذشته برنگشته، رسوای شهرم نمیخوای بدونی، یا بسار گذشته.
خیلی جالب بود. اون موقع تورج نگهبان کارمند صنایع دستی بود، مدیر کل بودش توی یه دونه طرف های بهجت آبادی، ساختمون بلندی بود و اینا.
یه روز الهه به من تلفن کرد، خانم الهه، گفتش که یه آهنگساز خوب پیدا کرده به اسم محمد حیدری، مال فرنگ هنره، یه کار قشنگی درست کرده که دلم میخواد تو شعر بذاری روش.
ما رفتیم اونجا پلوشو، اول گفتش که سلام کردم و منو نمیشنا بدم، منو خانم الهه. گفت بله بله بشینیم اینجا.
دقانی نزوید اداره. خب من مدیر چیز بودم، دفتر مستقل بود. اومد اونجا من این مقدار کارام انجام دادم و خودش خوب تعریف میکنه.
من یادم نمیاد از ساعت 10 صبح رفتم اونجا، این تا 4 بعد از ظهر منو اونجا معطلم کرد. دیگه گفتم نمیشه دیگه، نمیخواد بگه این کارو برای من. نو گفتش که یه کاغذ دستش گرفت، سیگارم آتیش زده میذاشت سر چوب سیگار، همیشه سیگارش. گفتش که خب این ملودی تو بخون ببینم. من همچنین خیلی با ترس و لرز و به قول معروف الان چی میخواد بشه و اینا خوندم یواشکی و اینا، و دیدم که این نشست و بعد از یه مدتی نوشت و 2-3 خط داد دست من. گفتش که اینو ببین، با میخوره رو ملودیت، میخوره این شعر.
گفتم به منشیم هم گفتم آجی کسی نهید همونجا برش بشتم نامهربونی نمیخواهی بدونی گذشته. این بعدش تموم شد، گفتن نه دیگه من دیگه وقت ندارم. گفت آقا یکیش بود. گفتم تکرارش کن.
پخش کرد، رادیو اینو پخش کرد، یه جمعه بود پخش. واقعا مثل توپ ترکید، دیدم همه جا. من خودم باورم نمیشد که همچین اتفاقی میفته. کوروس سرنگ زده اومد جلو، اومد آهنگ خوشش اومد، اون خوند بین الهه و اون دعوا شد و کار به روزنامه های کشید و خلاصه این جنجال این وسط هم به نفع من شد. این همه معروف شد و دیگه به هر صورت دیگه هنوزم که هنوزه همه دارن میخوننش همه جا.
عشقم نمیمیره سامون نمیگیره رسوای شهرم نمیخوایی بدونی که آب از سر گذشته. عشقم نمیمیره سامون نمیگیره رسوای شهرم میام با تو قهرم که آب از سر گذشته.
فایده برامون امشب یه سوغاتی داره که اجرا میکنه. اسم این ترانه سوغاتیه.
مهستی گفتش که اینو درست کنین من بخونم. ضمن ساختنش و رفتن و اومدن اینا هایده هم اونجا بود، اینا خواهر بودن با هم دیگه، از کار همی هم خبر داشتن. هایده به مهستی گفت این آهنگو بده من بخونم.
خواهش میکنم این ترانه رو توضیح بیشتری در موردش.
آهنگ این ترانه از ساخته های محمد حیدری است با شعری بسیار لطیف و قشنگ از ساخته های اردلان سرفراز که ناصر چشم‌آزرم این آهنگ رو تنظیم کرد.
وقتی میوی صدای پاد از همه جا
وضعیت فعلی پیش نیومده بود، احساسی تر بود. یعنی مردم خیلی ها با این آهنگای من عاشق شدن، خیلی ها هنوز توی خلوت خودشون گوشش میدن، باهاش زندگی میکنن. میدونی؟
چهارم دی چهارم دی ماه زادروز زنده‌یاد داریوش رفیعی، خواننده موسیقی دهه 1330 خورشیدی است. با هم به بخشی از مستند زندگی داریوش رفیعی گوش می سپاریم.
کمتر کسی است که این نوای دلنشین را نشنیده باشد. این صدا متعلق به کسی است که نزدیک به یک قرن پیش میزیسته. دیماه 1306 داریوش رفیعی، فرزند لطفعلی که نماینده مردم بم در مجلس شورای ملی بود، پای به این جهان گذاشت. در ابتدای جوانی به خاطر علاقه‌اش به موسیقی، تحصیلات را نیمه کار رها و به تهران مهاجرت کرد. به واسطه آشنایی با جواد بدیع‌زاده به رادیو راه یافت. در سال 1329 اجراهای مستمر در رادیو مردم را با نام داریوش رفیعی آشنا ساخت. اسماعیل نواب صفا ترانه‌سرا در کتاب خاطرات هنری خود با نام قصه شمع این گونه می نویسد:
جوانی پر از شور و شوق، قلبی به روشنی آفتاب، وجودش سرشار از احساس، قامتی رسا و متناسب و چهرش مصداق سبز کشمیر که صدها دل را به زنجیر عشق کشیده بود. با لحجه غلیظ و شیرین کرمانی سخن می گفت. صداقت و پاکی در کلامش تبلور داشت. در سالهای 1326 و 27 با ماشین قرمز رنگ خود در خیابان‌های مجلل استانبول و لاله‌زار جولان می‌داد. به آرزوی تو مگر تو را جویم، چه جان فضایی نشان تو
او دیگر 23 سال داشت، در دبیرستان دارایی درس می‌خواند. صدای گرم و دلپذیرش او را شهره کرده بود، شهرتی که موجب شد مسیر زندگیش تغییر کند. مدتی بعد با مصطفی گرگین‌زاده و مجید وفادار آشنا شد که حاصلش ترانه‌هایی از قبیل زهره، شب انتظار و گلنار است.
شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. نیست که افتاب به آن زلف دوتا نیست، در ره با گذر کیست که دامی زبلانی زبلانی.
پروین قفاری بازیگر مطرح ملقب به پری یکی از دلباختگان اوست.
و همون نقش منفی که داشتم.
یعنی رول منفی رو همیشه داشتم.
بله خیلی. چون خیلی کار مشکلیه بگم.
پروین آشنایی با داریوش را این گونه توصیف میکند.
داریوش با خانومی به نام حساس دوست بود که باعث و بانی اعتیادش شد. روزی یه آشنا به من گفت جوونکی خوشتی پوپولار و بیریا از بم در رادیو برنامه داره، صداش خیلی سوز داره، میخوای ببینیش؟ با اکراه من و پافشاری اون دوست به رادیو رفتیم و از پشت شیشه جوونی برازنده دیدم. همون نگاه کار منو ساخت، چون بدون اینکه اون منو ببینه عاشقش شدم. ماهای اول آشناییمون برای اولین و آخرین بار در عمرم از شخصی خواستگاری کردم، از داریوش رفیعی. هیچ وقت قبول نکرد، ولی من دست بردار نبودم، تنهاش نذاشتم تا آخرین ساعتهای عمرش.
بزرگان موسیقی و ترانه داریوش رفیعی را برای استعداد در فراگیری، توانایی الغای احساسات درونی خود در ترانه ستودند، به طوری که درون مایه و مضامین ترانه هایی که داریوش رفیعی خوانده است بدون اینکه سراینده آنها باشد آینه ای از احوال روحی خواننده جوان و به نوعی زبان دل اوست. داریوش رفیعی به خواندن اشعار محلی رغبت زیادی نشان می‌داد. از معروف‌ترین آنها رخت خواب مرا مستان بیانداز بود که آهنگی محلی شیرازی است.
تنها خاطره دردآور زندگی من مرگ داریوشه. اولین بار برای ترک اعتیاد بستری شد، دفعه بعد بستری شدنش منجر به مرگ شد. بعد از ظهر داریوش خونه بود، داشتیم حرف می زدیم، راحت تکیه داده بود و حرف می زد، ولی داشت همه رو گول می زد. آره گول می زد، حتی خودشو، چون یه دفعه نشست و به من خیره شد، دستشو گذاشت پشتش، درد شدیدی رو در قلبش احساس کرد، با فریاد و ناله گفت تمام شد، خدا حافظ. من وا رفتم، این صدا خوشکم کرد، آتیشم زد. نه داریوش نباید تمام می شد، نباید محو می شد و از بین می رفت. با سرعت و زحمت اونو به بیمارستان رسوندیم. به من گفتن کساس گرفته. داریوش رفیعی، داریوش من، آدمی که صداش آتیش به جون می زد، کساس گرفته بود. اون سوزن لعنتی، اون درد کشیدن ها، حالا به اینجا رسیده بود. چه می شد کرد؟
بالاخره آن که نباید بشود شد. داریوش رفیعی هنرمند جوان ما هم که تا چند روز قبل در استودیوی رادیو حضور می‌یافت و در محیط پرمهر و صفای هنرمندان به اجرای برنامه‌اش می‌پرداخت، برای همیشه چشم از دیدار جهان و جهانیان بربست.
او را در آرامگاه زهیر و دوله به خاک سپردند. روی سنگ مزار وی تندیس کوچکی از یک شمع و یک پروانه نصب شده است که آخرین هدیه معشوقه وفادارش بود. ناگه عزیز ماز چه ای روزگار رفت، در نوبهار عمر ندیده بهار رفت. هرگز به اختیار کسی مرگ را نخواست، تنها عزیز ماست که با اختیار رفت. دانم همین قدر که رفیعی از روزگار دیوانه وار آمد و دیوانه وار رفت.
پنجم دی ماه، صدایی که در زیر آوار نماند. ایرج بسطامی. سال هاست که پنجم دی فقط یک روز معمولی در تقویم نیست، درست از سال 1382 که زمین بم لرزید و دل ایران را لرزاند. مصیبت درگذشت چند هزار نفر در شهر دوست داشتنی نخل و نارنج داغی نیست که به این زودی ها زیر غبار فراموشی از یادها برود. فقط کافی است یکی بگوید بم، یا بگوید زلزله، یا بشنوی صدای غم‌آلودی از گوشه‌ای می آید که می گوید گلپونه ها نامهربانی آتشم زد، آتشم زد. تا باز اندوهی غریب به سراغ دلت بیاید و خاطره ای تلخ میهمان ناخوانده ذهنت شود و ناخودآگاه زمزمه کنی من ماندم تنها میان سیل غمها،
من ماندم تنهای تنها، من ماندم تنها میان سیل غمها، حبیب سیل غمها.
و این منم، زنی تنها در آستانه فصلی سرد، در ابتدای درک هستی، آلوده زمین و یاس ساده و غمناک آسمان و ناتوانی این دست‌های سیمانی. فروغ فرخزاد. فروغ الزمان فرخزاد. 8 دی ماه زاد روز فروغ فرخزاد، شاعر معاصر ایرانی است. فروغ شاعر معاصر ایرانی 5 دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه های قابل توجه شعرهای معاصر فارسی هستند. او زاده 8 دی ماه 1313 بود. فروغ 24 بهمن سال 1345 در 32 سالگی هنگام رانندگی با اتومبیل جیپ شخصیش بر اثر تصادف در جاده دروس قلهک در تهران جان باخت. بعد از نیما یوشیج، فروغ در کنار احمد شاملو، مهدی اخوان سالس و سهراب سپهری از پیشگامان شعر معاصر فارسی است. نمونه های برجسته و اوج شعر نو فارسی در آثار فروغ و شاملو پدیدار گردید. فریدون از خواهرش فروغ می گوید. من همیشه دوستدار یک زندگی عجیب و پرحادثه بودم. شاید خندت بگیرد اگر بگویم من دلم می‌خواهد پیاده دور دنیا بگردم. من دلم می‌خواد توی خیابان‌ها مثل بچه‌ها برقصم، بخندم، فریاد بزنم. دلم می‌خواد کاری کنم که نقض قانون باشد. شاید بگویی طبیعت متمایل به گناهی دارم، ولی اینطور نیست. من از اینکه کاری عجیب بکنم لذت میبرم. بخشی از مصاحبه ایرج گرگی با فروغ فرخزاد رو میشنویم.
شعر امروز باید صاحب چه خصوصیاتی باشه؟ نقاط ضعفش چی هست؟ نقاط مثبتش چی هست؟ و به طور کلی صحبتمون رو از بحث درباره وضع شعر امروز شروع کنی.
من خیلی از شما تشکر میکنم که گفتین شعر امروز و نگفتین شعر نو. چون درستم همینه، شعر نو کهنه نداره. اون چیزی که شعر امروز رو از شعر دیروز جدا میکنه و بهش شکل تازه میده، همون جداییه که به اصطلاح میونه فرمای مادی و معنوی زندگی امروز با دیروز وجود داره. من فکر میکنم که کار هنر یک جور بیان کردن و ساختن مجدد زندگیه. و زندگی هم یک چیزیه که یک ماهیت متغیری داره، یه جریانیه که مرتب در حال شکل عوض کردن و رشد و توسعه است. در نتیجه این بیان همون هنر میشه. در هر دوره خب روحیه خودشو داره دیگه، و اگه غیر از این باشه اصلا درست نیستش، هنر نیست، یه جور تقلبه. امروز همه چیز عوض شده. دنیای ما هیچ ارتباطی به دنیای حافظ و سعدی نداره. من فکر میکنم حتی دنیای من مثلا به دنیای پدرم هم ارتباط نداره، انقدر فاصله ها مطرح هستن. یک عوامل تازه وارد زندگی ما شدن که محیط فکری و روحی این زندگی رو میسازن. طرز تلقی یه آدم امروزی من فکر میکنم نسبت به آدمی که در 20 سال پیش زندگی میکرده کاملا عوض شده. اون تلقی که از مفاهیم مختلف داره، مثلا مفهوم مذهب، اخلاق، مثلا عشق، مثلا شرافت، مثلا شجاعت، قهرمانی، واقعا اینا چون محیط زندگی ما عوض شده، به نظر من تمام مفاهیم هم زائیده شرایط محیط هستن. در نتیجه این مفاهیم هم امروز برای ما عوض شدن. من یه مثال ساده براتون میگم. مثلا راجع به عشق صحبت میکنیم، مثلا پرسوناژ مثلا مجنون که خب همیشه سمبل مثلا پایداری و استقامت در عشق بوده، امروز واقعا از نظر من که یه آدمی هستم که یه جور دیگه راجع به عشق فکر میکنم، واقعا یه پرسوناژ خیلی مسخره‌ایه. وقتی که علم روانشناسی میاد اونو برای من خورد میکنه، تجزیه تحلیل میکنه و به من نشون میده که اون یه عاشق نبوده، اون یک بیمار بوده، یه آدمی بوده که دلش میخواست همطور مرتب خودشو آزار بده. اینه که خب به کلی اصلا عوض میشه. در ثانی مثلا شما فکر کنی وقتی که لیلیای دوره ما مثلا توی کرسی سوار میشه با سرعت 120 میره و پلیس مرتب جریمه‌شون میکنه، اون وقتی همچین مجنونای البته به درد این لیلیا نمیخورن. در حالی که این مجنونا شما نگاه میکنید که هنوز که هنوزه توی ادبیات ما، که البته ما اسمون ادبیات نمیذاریم، ولی یک ادبیاتی که میونه یک ایده مطرح، هنوز که هنوز زیر همون درخت بید نشستن و دارن با کلاغا و آهوا مثلا درد دل میکنن از این حرفا. به حال شعر امروز ما یک شعری باید باشه که خصوصیات این دوره رو داشته باشه، و در این حال سازنده این شعر باید یک آدمی باشه که به یک حدی از تجربه و هوشیاری برسه که به محتوی شعرش یک ارزشی بده که بتونه در حد کارهایی که توی دنیا عرضه میشه میون اونا خودشو جا بده. و اگه غیر از این باشه خب همین چیزایی میشه که همه میگن دیگه.
همه ی هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه برمیگردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر برمی‌دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی‌معنی می‌گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می‌سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره هاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید دست‌هایت را دوست می دارم. دست‌هایم را در باغچه می کارم، سبز خواهم شد، می دانم، می دانم، می دانم. و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و به دیمسان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.
خوب 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 خوب، مرسی مرسی، واقعا واقعا متشکرم که تا این لحظه همراهمون بودین. خیلی خیلی ازتون ممنونم. امیدوارم که خیلی پرگویی نکرده باشم و خیلی سرتون رو درد نیاورده باشم. و خب وقت برنامه تا همینجا اجازه میداد و سعی میکنیم که ادامه این سفر قشنگ رو توی برنامه بعدی با همدیگه بریم و در این سفر با همدیگه همسفر بشیم. ممنون از همتون و باز هم امیدوارم که روز و روزگار بهتون خوش بگذره. خدا نگهدارتون تا برنامه بعد.